در راه خدا
بله،
رفته
راه
جانش
خداست.
رو نثار کرده. من شعر حافظ رو تقدیم بکنم، میگه جان نقد محقر است حافظ، از بحر نثار خوش نباشد. شهیدی همچی دیدگاهی
بله،
داره، یعنی
بله.
جان خودش رو تقدیم کرده و تازه بر این عقیده است که این نقد محقره، جان نقد محقر است حافظ، از بحر نثار خوش نباشد. و به واقع شهدا این روحیه و این رفتار عالی رو دارن.
خوشا به سعادت هر کسی که این توفیق نصیبش میشه و انشاءالله بله، که ما هم بتونیم ادامه دهنده راه شهدا باشیم، حالا با کارهای مثبت و خیری که انجام میدیم و در حقیقت با دادخواهی که از این شهدا به عمل خواهیم آورد. خیلی متشکرم از شما آقای رستمی که مهمان برنامه بودید و ازتون خداحافظی میکنم.
خدا
نگهدار. اما برای پایان، نور خدا خاموش شدنی نیست، باطل ماندگار نخواهد ماند و پیروزی از آن مقاومت است. بدرود.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین، روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن، رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، ایران را بشنو. جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین، روایتگر حدیث پاکداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
مستند ایران.
و دخالت در امور ملت ها برای مکیدن ثروت های ملت.
شیخ فضل الله نوری، شما به علت اتهامات وارده از سوی دادگاه شاهنشاهی ایران،
شیخ سربدار. سال 1285 در تاریخ ایران سال بسیار مهمی است. روزی که مشروطه امضا شد و مبارزه ملی ایران برای حاکمیت قانون نتیجه داد. اما از آن روزها حوادث ایران فراز و فرودهای بسیار داشته و برخی میگویند تاریخ مشروطه دیگر حرف جدیدی برای گفتن ندارد. اما واقعا این گونه است؟ دکتر موسی نجفی استاد تاریخ توضیح می‌دهد.
چرا مشروطه مهمه؟ در صورتی که خب ما میتونیم بگیم ما وارد عصر انقلاب اسلامی شدیم و از مشروطه کنده شدیم و دور شدیم. به نظر من همین چه تاریخ پشت سر ما نیست، از رخ جلوی ماست. ما فکر کنیم تاریخ مال گذشته است فقط. اگر برخی عناصر تاریخ رو خوب نگاه کنیم و برخی اندیشه ها در تاریخ ببینیم، میتونیم بگیم تاریخ یه جایی پشت سر ما نیست، جلوی ماست. یعنی هنوز بهش نرسیدیم. ما تاریخی داریم که ازش عبور کردیم، تاریخی هست که درش قرار داریم، تاریخ هست که هنوز نیومده. ما قسمت نیومده رو میتونیم بعضی وقت از نگارش و خوانش گذشته به دست بیاریم. چرا؟ چون ما در یک جاهایی میتونیم تاریخ رو تکرار کنیم. تاریخ به صرف وقایع و آدم ها تکرار نمیشن، اما به صرف اندیشه ها و تقابلی که صورت میگیره تکرار میشه. مثلا ببینید شما تاریخ سال 61 هجری، قیام حضرت ابو عبدالله علیه السلام و علیه یزید و دستگاه اموی تکرار نمیشه، اما جنگ حق و باطل چه؟ جنگ حق و باطل تکرار میشه.
چرا مشروطه مهم است؟ آن روزها تفکر مشروطه خواهی از غرب آمده بود و توسط روشنفکران برای اولین بار مطرح شد. اما این محفل‌های خصوصی برای اینکه بتوانند به موج مردمی تبدیل شوند، نیاز به یک گروه دیگری هم داشتند، روحانیت. دکتر مختاری استاد تاریخ توضیح می‌دهد.
تمام این نیروها در کنار هم قرار گرفتن، از فقیهان و علمای دینی، روشنفکران، تجار و بازرگانان و اصناف، و این که در واقع به عنوان یک نیروی تحریک کننده و بسیج کننده در این انقلاب نقش داشت، فقیهان و علمای دینی بودن که خب ما می‌بینیم که بسیار از نیروهای اجتماع به ویژه توده‌های مردم با قدرت بسیج کنندگی فقیهان وارد عرصه انقلاب مشروطه شدند. ما میبینیم که علمایی مثل سید محمد طباطبایی، سید عبدالله بهبانی و شیخ فضل الله نوری در مجلس اول حضور پررنگی دارن. شیخ فضل الله نوری در واقع موفق میشه که اصل تراز یا همون اصل نظاری که قرار بوده بر مصوبات مجلس نظارت بکنن تا این مصوبات مغایرتی با شرع نداشته باشه رو در متمم قانون اساسی میگنه.
بله، فلان روشنفکر، فلان نویسنده، فلان محفل پنهانی بود تو کشور، نه اینکه نبود، اما پیش نمی‌رفت، کاری نمی‌تونستن بکنن، نفوذی در مردم نداشتن. اونی که در مشروطه مردم را به میدان آورد عبارت بود از حضور علمای طراز اولی مثل مرحوم شیخ فضل‌الله نوری، مثل مرحوم سید محمد طباطبایی، مثل مرحوم سید عبدالله بهبهانی. اینا علمای بزرگ بودن. اینا در تهران در تبریز علمای بزرگ، در اصفهان علمای بزرگ، در فارس همینجور علمای بزرگ افتادن جلو، مردم دنبال اینها آمدن.
اما بهار خوشی انقلاب مشروطه بسیار زود به پاییز رسید. اختلافات بین دو گروه روحانیت و روشنفکران از سویی و همچنین اختلاف بین خود علما هم ایجاد شد. علما دو گروه شدند. عده‌ای مانند شیخ فضل الله نوری به آینده حرکت بدبین شدند و آن را خارج از قوانین اسلام تفسیر کردند و عده‌ای هم مانند مراجع سلاس یعنی محمد کاظم خراسانی، میرزا حسین خلیلی تهرانی و عبدالله مازندرانی همچنان در دفاع از مشروطه ضعیف شده می‌نوشتند و صحبت می‌کردند. در این بین سکولارها و جریان وابسته به غرب قدرت بیشتری گرفتند. دکتر عرفانی استاد تاریخ معاصر توضیح می‌دهد.
بعد از گرفتن فرمان مشروطه ما می‌بینیم آرام آرام سر کله سکولارها، آنهایی که معتقد هستند دین از سیاست جدا پیدا میشه در حکومت مشروطه، به خصوص بعد از اینکه محمد علی شاه دوران استبداد صغیر را کلید میزنه و مجلس رو به توپ می‌بنده و دوران استبداد صغیر، ما می‌بینیم آرام آرام یک مقدار این نقش روحانیت و نقش دینخواهانه نهضت مشروطه کم رنگ‌تر میشه. بعد از فتح تهران میبینیم که این کاملا به حاشیه رانده میشن روحانیون. بهبهانی، طباطبایی، مرحوم آخوند نائینی، مرحوم آخوند خراسانی، افکارشون همه به کناری گذاشته میشود و حتی کار به جایی میرسه که فاتحان تهران میان و شیخ فضل الله نوری رو، یعنی یکی از کسانی که داعیه دار مشروطه مشروعه بوده رو میگیرن و متاسفانه اعدام میکنن و به نظر من و به نظر بسیاری از کارشناسان دیگه همین اعدام شیخ فضل الله نوری آخرین تیر ترکشی بوده که سکولارها میتوانستن به پیکر اندیشه دینخواهانه مشروطه بزنن و متاسفانه تکمیل میکنه زاویه مشروطه را.
در این بین قصه شیخ فضل الله نوری بسیار مهم است. مردی که از یک مشروطه خواه جان فدا به یک ضد مشروطه تمام عیار تبدیل شد. شاید او این تغییر و تحولات را فراتر از توده های مردم فهم می کرد.
چه منفعتی عاید این شیخ میشه؟ اگر میگم مجلس نباید زیر نفوذ سلطان و ایادی استعمار زدش باشه، فقط و فقط به خاطر حرمت کلمه آزادی و آزادگیه. این نوع مشروطه ای که انگلیسی ها با هدف سلطه، جهانگشایی، دست‌اندازی و دخالت در امور ملت ها برای مکیدن ثروت های ملی به وجود آوردن، از اساس مردود است. آقا والله مردود است.
آنچه که شیخ فضل الله نوری به عنوان نقد مشروطه در اوج نوشتن قانون اساسی مطرح کرد، یک نقد منصفانه بود که کم کم واقعیت آن مشخص شد. این جریان نفوذی در مشروطه آنقدر قدرت گرفت که دست به سلاح هم شد. کم کم بسیاری از مهره‌های اصلی حذف شدند. دکتر تهرانوند، تاریخ پژوه.
این مشروطه مشروعی که شیخ فضل الله نوری دایره داری جریان بود، به واقع هم شیخ فضل الله نوری خودش در ابتدای امر هزینه کرد برای مشروطه. سو شد با آیت الله بهبهانی، آیت الله طباطبایی، حتی در مهاجرت کبرا که در قم هست بخشی از هزینه متأسفین را متقبل شد. اما زمانی که بخشی از در واقع مشروطه خواها به سفارت انگلستان پناهنده شدند، از این مقطع زمانی به تعبیری به واقع امر این هستش، مشروطه ما آن چیزی که به دنبال صلابت آزادی ایران باشه به انحراف رفت و در واقع میتونیم بگیم که انگلستان از این قضیه سوء استفاده کرد و جریان مشروطه ما رو به سمت پیش برد که خروجی شد ناکامی مشروطه و در نهایت روی کار اومدن رضاخان در مصدر امور ایران.
تا تحولات ایران در دوره‌های بعد از مشروطه به جای آنکه همراه با مزه شیرین پیروزی و استقرار قانون باشد، با فضای ابهام‌آلودی همراه شد که مردم را به جای پیشرفت کشور به جان هم انداخت. امام خمینی آن زمان جوانی بودند که خیلی از مسائل را از نزدیک می‌دیدند.
شما وقتی که تاریخ مشروطیت را بخوانید می‌بینید که در مشروطه بعد از اینکه ابتدا پیشرفت دست‌های آمد و تمام مردم ایران را به دو طبقه تقسیم بندی کرد، نه ایران تنها، از روحانیین بزرگ نجف یه دسته طرفدار مشروطیه، یک طرفدار دشمن مشروطه، علمای خود ایران یه دسته طرفدار مشروطه، یک دسته مخالف مشروطه. در هر خانه دو تا برادر اگر بودند، مثلا در بسیاری از جاها این مشروطه بود، اون مستبد بود، و این یه نقشه بود که نقشه هم تأثیر کرد و نگذاشت که مشروطه به اون طوری که علماء بزرگ طرحش رو ریخته بودن عملی بشه.
توصیف فضای روانی آن روزها بسیار مهم است. در فضایی که رسانه‌ها و مطبوعات دوره مشروطه در دست عده‌ای خاص بودند و کم کم آرمان‌های مشروطه به سمت و سوی خاصی رفت که در آن آزادی، اسلام و پیشرفت گمشده میدان بود، دکتر موسی نجفی استاد تاریخ اینطور توضیح می‌دهد.
خودش این نکته است، بعضی وقتا اطلاعات اصلا نمی‌رسه، از لخ زیاد اطلاعات میرسه، اطلاعات هم که میرسه دست بندی نمیشه برای مردم. مثلا اون روزنامه که پول بیشتر داره یا اون قدرتی که میاد چند تا روزنامه باز میکنه یه حرف میزنه، روی یه دفعه کنه این حرف مهمتره، از اگه یه حرف همش، ولی چون قدرت مالیش، اقتصادیش و پشتوانش بیشتره، اونا بیشتر میگه. این بار شد که جامعه از حالت تعادل خارج بشه. وقتی یک جامعه و یک نهضت از تعادل خارج میشه دیگه میشه روش نخره کرد. همه چیز هست ولی هیچ چیز نیست. پارلمان هست، روزنامه هست، نهضت هست، زحمت مردم هست، اما اون دستی که باید بیاد اینها را جهت بده و اینها را به یک سمت تعالی و منافع مردم ببره این نیست. این از بین رفت آرام آرام، چون مرکزیت رهبری نبود در مشروطیت. همه چیز بود اما این سر جای خودش نبود. مثل یه آشی که همه یه چیزا درش هست، نخود، لوبیا، رشته، آب، روغن، اما مقدارش تناسب نداره. معلومه این آش در میاد از آش مشروطه. وقتی به هم خورد، وقتی خوب هم زدن، رضا خان در اومد. وقتی نسبت ها درست شد، انقلاب اصلاح میشد.
افکار عمومی ایران در مشروطه کم کم از اصل ماجرا دور شد. تحولات قانونگذاری به حاشیه رفت و دعواهای فردی به اوج رسید. اما در این بین شاید شیخ فضل الله نوری از معدود افرادی بود که بصیرت آن را داشت که بفهمد انحراف اصلی در کجاست. او از حاشیه دور ماند و متوجه شد از درون این مشروطه ایران پیشرفته بیرون نخواهد آمد.
این نوع مشروطه ای که انگلیسی ها با هدف سلطه، جهانگشایی، دست‌اندازی و دخالت در امور ملت ها برای مکیدن ثروت های ملی به وجود آوردند، از اساس مردود است. آقا والله مردود است. مشروطیت یعنی راه آزادی و استقلال زیر سایه اسلام، نه زیر پرچم اجنبی. اونایی که حرف منو نمیفهمن احتمال داره زیر چوبه دار شیخ فضل الله هورا هم بکشن، اما چوب این ندانم کاریشون رو 50 سال بعد این گروه همانهای هستن که پشت سر علمای اسلام پنهان میشوند تا چهره منحوسشان دیده نشوند و به اهداف پلیدشان برسند.
اما نقد شیخ فضل الله از کجا منشأ می گرفت و او چه آینده نگری از این مسئله داشت؟ دکتر تهرانبند، تاریخ پژوه.
ببینید آیت الله طباطبایی، آیت الله بهبهانی، آیت الله نائینی در اطره هم با شیخ فضل‌نوری زاویه نداشتن یا شیخ فضل‌نوری با این بزرگواران زاویه خاصی نداشتن، اما زمانی که مصوبات و قوانین و قواعدی در داخل مجلس مصوب بشه که برگرفته از قانون فرانسه از بلژیک هستش و عملا به آن چیزی که در بستر فرهنگی ایران هستش توجه نمیشه، فقط ترجمه صرف هستش، این مسائل یک مقدار جریان مشروطه رو به سمتی پیش می‌بره که ما یه خورده واکرده هستیم، یعنی آن چیزی که میباید بر اساس قواعد و فرهنگ جامعه ایران مصوب بشه مصوب نمیشه و در نهایت آیت شیخ فضل‌نوری یک اقدامی که انجام میده نظارت 5 تن از علما و مجتهدین رو بر قواعد و قوانین قانون اساسی در نظر میگیره که تا پایان پهلوی دوم، یعنی تا زمان محمد رضا شاه هم این مسئله هیچ وقت عملی هم نشد. در واقع از این مقطع زمانی، زمانی که شیخ فضل‌نوری دید که جامعه و قشری که در رأس امور سیاسی هستند به مسائل و مبانی اسلام توجهی نمی کنن و مسیری دارن طی می کنن که به نوعی فقط صرف مسائل مادی هست و مسائل معنوی در حاشیه قرار می گیره، نسبت به جریان مشروطه‌خواهی زاویه گیره.
روند این انقلاب مردمی انقدر از اهداف اولیه دور شد که خود انقلابیون برای شیخ فضل الله دادگاه برگزار کردند. بعد از استبداد صغیر وقتی تهران را تصرف کردند، شیخ را دست بسته به دادگاه آوردند و حکم از پیش تعیین شده اجرا شد.
شیخ فضل الله نوری، شما به علت اتهامات وارده از سوی دادگاه شاهنشاهی ایران به اعدام با چوبه دار محکوم می شدید.
انا لله و انا الیه راجعون. انشاءالله سر بلند سر به دار شدیم.
ایران در مسیر ورود به عصر مدرنیته با خشونت زیاد به سمت حذف اندیشه مذهبی پیش می رفت. شاید ریشه های تولد حکومت دیکتاتوری رضاخانی را باید در تعامل روشنفکران و انگلیس ها جستجو کرد. اما شاید گم شده این جریان بصیرت مردم بود. امروز سالگرد اعدام شیخ فضل الله نوری است، مردی که جانش را داد تا نسل‌های بعد بدانند یک کوتاهی ساده و حتی بی تفاوتی نسبت به جامعه میتواند چگونه میراث یک نسل را به هدر بدهد و بیگانگان را دوباره بر سرنوشت ملت سوار کند.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران وطنم، همه ی جان و تنم، تا عشق تو این یاد همه خواستنم، ایران وطنم، شورم شررم، با عشق تو در من جهانیست اگر یک نفرم، از هر چه که کوه هست دماوند ترم، یک سمت هیاهو یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم چه گویم، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
راه امام، کلام امام،
الله اکبر، خمینی رهبر، الله اکبر، خمینی رهبر.
این بانگ آزادی کز خاوران خیزد، فریاد انسان ها کز نای جان خیزد، اعلام طوفان ها کز هر کران خیزد، آتش به شان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
همونطوری که سرحدات را قوای مسلح نگهداری می کنند و با شجاعت و شهامت از اسلام دفاع می کنند و جوانانی پر ارزش را از دست می دهند و معزالک با کمال شجاعت به دفاع از کشور و اسلام مشغول هستند، در داخل کشور هم مجاهدین کارگر و مجاهدین کشاورز مجاهده می کنند نظیر همون مجاهدات. اونها سرحدات را از آسیب حفظ می کنند و شما متن کشور را از وابستگی حفظ می کنید. اونها مجاهد فی سبیل الله هستند و شماها هم مجاهد فی سبیل الله. همونطور که خون اونها در پیش خدای تبارک و تعالی مقدس و ارجمند است، عرق شما هم در پیشگاه خدای تعالی مقدس است. اگر شما کارگران و کشاورزان سراسر کشور قیام کنید به امریکه، مصلحت کشور شما، استقلال کشور شما، آزادی شما به او بستگی دارد، این کشور به پیش خواهد رفت و آسیب نخواهد دید. شما باید بیدار باشید و به حمد الله ملت امروز هوشیار است و گول این جمعیت هایی که بر خلاف مسیر اسلام میخواهند کشور ما را یا به طرف شرق بکشند یا به طرف غرب، خود ملت هوشیارند و گول این جمعیت ها را نخواهند خورد. من از خدای تبارک و تعالی توفیق شما برادران عزیز کارگر که آبروی کشور و اسلام هستید و برادران کشاورز که همدوش شما هستند در به ثمر رسانندن استقلال کشور دعا می کنم و تشکر می کنم. و همونطوری که از اون اشخاصی که در سرحدات کشور را حفظ می کنند و نگهدار استقلال کشور هستند و به اونها دعا می کنم، به شما هم که همون رویه را دارید به صورت دیگر حفظ استقلال کشور را، حفظ آزادی خودتون را می کنید، با صورت دیگر دعا می کنم.
الله اکبر، خمینی